أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما بر سر این مسئله بود که لوبا من لهو نصف الدار نصف تلک الدار، اگر کسی که نصف خونه رو داره بره نصف خونه رو بفروشه. سوال این بود که این آیا نصفه خودش رو فروخته، نصف مختص، یا نصف مشاع رو فروخته. یه احتمال دیگه هم بود که نصف طرف مقابل رو فروخته باشه، ولی اون چون هیچ وجهی نداشت، اگه من گفتم آقا نصف این خونه رو فروختم، به چه مناسبت نصف شریکم فروخته باشم؟ چون وجهی نداشت ما وارد بحثش نشدیم. اما این که هر کدام از این دوتا وجه داشت، وجه هر کدومشم روشن بود. اونی که میگفت کسی که نصف خونه رو میفروشه نصف مشاعه، میگفت ما به کلمه نصف نگاه میکنیم، نصف یعنی نصف مشاع. شیخ میگفتش که نصف درسته، نصف یعنی نصف مشاع، یه حرف اول زد یه حرف آخر زد که حرف حسابی حرف آخری بود، اما ما فعلا اولیه رو میگیم. نصف درسته نصف مشاعه، ولی چون داره میگه بیع میکنم، مقام مقام تصرفه، مقام مقام بیعه، مال خودش، حمله بر مال خودش میشه. لذا همینطوری از هر آدم عرفی که بپرسید بگید یه نفری نصف خونه داره، میره تو بازار میگه من نصف اون خونه رو به تو فروختم، حمله بر چی میشه؟ حمله بر مال خودش میشه. بعد از اینجا این خب بحث تمام شد، استدلالش رو کردیم تمام شد. از اینجا وارد این شدیم که آقا اساسا بیاییم ببینیم نصف هر جا در فقه آمده بر چی بار شده، چه معنایی داره. چند تا مثال زدیم در تایید و رد مذهب مشهور. مشهور میگفتن نصف مشاع، شیخ انصاری گفت نصف مختص. تو مسئله ما چند تا مثال در همین زمینه مطرح کردیم. شیخ فرمودن که خداوکیلی این است که نصف یعنی نصف مشاع اگر قرینه‌ای در کار نباشه. نصف حمله بر نصف مشاع می شود اگر قرینه‌ای در کار نباشد. لذا اومدن یه مثال زدن، گفتن که اگر دو تا برادرن یا دو تا شریکن، اینو مثال زدن، گفتن اگر دو تا شریکن که در یک مالی 50% دست اینه 50% دست اونه، گفتیم زیدی هست و عمری هست و بکری، حالا یا تو مثال خودمون که همیشه میزدیم اینطوری، یه عمر داریم یه زید داریم یه بکریم، اینا 50% مال رو دارند استفاده میکنن. زید میاد ادعا میکنه میگه که یک این آقای بکر سلس مال مال اوه، سلس برای اوست. خب ما اینجا هیچ قرینه نداریم مرادش سلس خودشه یا سلس کل ماله. شیخ میگه نصف و امثال نصف مثل سلس و اینها وقتی هیچ قرینه نباشه حمله بر چی میشه؟ حمله بر نصف مشاع کل مال میشه، یعنی سلس مشاع کل مال میشه. لذا وقتی زید اقرار میکنه، اقرارش، حالا اینکه بعدن ما چی کار میکنیم یه بحث دیگه است، اقرارش وقتی میگه سلس این مال یعنی سلس کل مال، نه سلس مال مختص. زید وقتی اقرار میکنه میگه سلس مال برای بکره، یعنی اینکه سلس کل مال، چون اینجا قرینه‌ای وجود نداره که سلس ما بریم سلس مختص، این سلس کل مال، سلس مال مشاع علل اشاعه. بعد وارد بحث هایی شدیم که آقا حالا بعد چی کار کن. شیخ میتونست وارد این بحث ها نشه، اما وارد شد که حالا اگر زید آمد اقرار کرد در بکر امر قبول نکرد باید چی کار کرد. شیخ حرفشون این بود که این یک دونه قسمت رو یک سوم پایینی رو که زید باید بده به بکر، شکی درش نیست. امر منکره، طبق نظر زید امر آمده این یک سوم مال بکر رو چکار کرده؟ خورده. یه قانونی هم تو شراکت داریم، میگه اگر یک نفری سلس یعنی از مال شرکت خورد، این ضررش به همه میاد. این امر ظالم هست نسبت به یک ششم مال، یعنی یک ششم مال رو دزدیده، ضررش باید یه دونه باید هم از زید بره هم از بکر بده. رضا ما یه دونه رو دومیه رو نصف میکنیم، نصفش رو میدیم به زید، نصفش رو میدیم به بکر. بعد اینجا معرکت الآراء شد. خیلی ها خواستن بگن نه، زید فقط همین یک سومش رو باید بده، که بعد قانون شرکت و اینا مطرح شد. امروز احتمالی دیگر که بگوییم زید یک سوم مال در اختیارش را به مقرن له بدهد، یه احتمال دیگه. میخوایم ببینیم چی کار میشه کرد. دیروز یه احتمال ضعیفی رو مطرح کردیم، رد کردیم. امروز یه احتمال دیگه. احتمال دیگه میگه بزرگواران بله ما قبول داریم. ببینید ما با دو تا مشکل اینجا داشتیم، دقت کنید. یکی بحث اقرار داشتیم، یکی بحث قاعده شرکت داشتیم، یا بگیم یه بحث شرکت داشتیم، یه بحث اقرار داشتیم، یه بحث قاعده شرکت. یعنی یه دونه بود که اینا با هم شریکن، یه دونه داشتیم که اقرار کرده، یه بحثی هم داشتیم قاعده شرکت که میگه اگر ضرری، ظلمی، دزدی چیزی شد از مال همه شرکا کم میشه. تو بحث امروز ما میخوایم این قاعده شرکت رو متزلزل کنیم، بگیم قاعده شرکت اینجا جریان پیدا نمیکنه که ضرر از کیسه همه میره. این احتمال چی میگه؟ این احتمال میگه که در اینجا اگرچه شرکت این در بین این دوتا مجموعه رو ببین، در اینجا اگرچه شرکت محقق شده ولی با سایر موارد شرکت متفاوت است. چرا؟ سایر موارد شرکت چیه؟ من و شما تو این ماژیک شریکیم، یه دوزی میاد اینو برمیداره میبره. قاعده شرکت اینه که هم از جیب من رفته هم از جیب تو. اما اینجا یه فرقی داره. اینی که جناب امر ما یک ششم مال و یک سوم در اختیار خودش رو نمیدهد، این با اجازه خدا، با اجازه شارع نمیده، چون اقرار العقلا علی انفسهم نافذه. و الا اگر بره دادگاه زید هر چقدر هم اقرار بکنه، امر فرض کنید واقعا میدونه که این مال مال خودشه، شارع هم اومده گفته باریکلا تو را من بر این عقیدت استوار میکنم، دادگاه به نفع تو حکم خواهد داد. پس اینجا دیگه اون بحث دزدی و ظلم و غصب و اینا با اجازه خود شارعه که محقق شده، لذا این بحث شرکت با سایر موارد شرکت فرق میکنه. لذا چون خود خدا آمده جلوگیری کرده، لذا این مسئله شبیه مسئله اقرار به نسب در ارث است. خب یه مسئله دیگه ایم، ببینید چقدر مسائل همینطور از جای جای فقه داره میاد، ارث و اقرار و چه میدونم این مال و شرکه و ایناست. میگن این مسئله شبیه مسئله اقرار به نسب در ارث. مثالش رو تقریر کنیم، این همین شکل رو میخوایم بکشیم که ببینید این همه یک مال الارثیه. حالا این پدر پولدارتر از اون زمین بوده، یک مال الارثیه، پدر فوت کرده، دو تا برادر هستن، یکیشون هم اسمش عمره، یکیشون هم اسمش زیده. زید میاد اقرار میکنه، میگه آقا پدر بنده یه پسر دیگه هم داشت و من خبر داشتم، اسمش چی بود؟ بکر. این همه اینجا چی بود؟ یه زمینیه، امر مالکه، زید هم مالکه. زید میاد اقرار میکنه که آقا بکر هم مالکه. اینجا ما اینه همینه دیگه، یه زمینیه، امر مالکه، زید مالکه. زید اقرار میکنه بکر هم برادر ماست پس مالکه. خب در اینجا فقهای ما فتوا دادن، گفتن که خب جناب زید تو عقیدت چیه؟ عقیدت این است که این مال باید ثلث تقسیم بر ثلث بشه، اصلاً اصطلاحاً تقسیم بشه. یعنی یک اینو خط بالایی رو برداریم، این به شمال عمر، این به شمال من، این به شمال بکر علل اشاعه. خب مثل همینجا هیچ فرقی نمیکنه. فقهای بزرگوار چی گفتن؟ گفتن وظیفه زید است که همین به اندازه‌ای که اعتقاد داره در مال خودش بده، حق نداره مال زید رو دست بزنه و همچنین دیگه نصفه رو نمیده. ها؟ دلیلشون هم اینه، میگن اون بحث مال و شرکه و ضرر که بر همه میاد در جاییست که یک نفری ظلم بکنه بدزده بره. امر اینجا ظلمه، اگه ندونه ظلم واقعی نکردم، ظلم ظاهری که نکرده، اینی که این مال رو ازش نمیگیرن دزدی نکرده. تو دادگاه صالحه هم که بره میگه زید اقرار کرده، آقا دروغ داره میگه، یا من قبول ندارم، من خبر ندارم، حرف این برادرم هم قبول ندارم، لذا مال بر خودش میمونه، بر چه ازش بگیرن؟ حالا آزمایش که بحث جدیده دیگه. خیلی اتفاقات میفته اینا دیگه، البته ضرری نمیزنه. این بحثایی هم که فقهای ما همه رو مطرح میکردن در جایی بود که میخواستن حکم علم به وجود نیاد، اختلاف میشه. اگر راههای علمی وجود داره که مشخص میکنه این برادر این هست، دیگه منتفی میشه این بحث. اما ببینید چه می شود در این احتمال، جناب شیخ انصاری چه می شود که شما تو اینجا هم اینجا میاد فقهای ما و شما هم فرض کن جز فقها میاد میگید اینجا همین یک سوم مال دست خودشو بده. به بحث اون زمین و اقرار به زمین میرسی، میگی نه این یک سومشو که بده، اون اضافه هم بده، نصف مال دست خودش رو تقسیم بکنه. هیچ فرق بین این دوتا مسئله نیست. چرا؟ با جایی که دادگاه معلوم بشه که بکرم هست، بعد هم پول برداره فرار کنه بره خارج از کشور، اون موقع مال و شرکت و ضرر به همه میرسه. این قبوله. اما چه فرقی میکنه مسئله ما با اون مسئله قاعده مال و شرکت؟ قاعده مال و شرکت در جاییست که یک ضرر واقعی بشود و شارع نباشد که موجب این ضرر شده. اینجا اقرار العقلا به حکم قاعده اقرار العقلا، شارع طبق همون قاعده داره اجازه میدهد به امر، میگه تو این سهمو دست خودت نگهدار. چرا؟ چون اقرار العقلا علی انفسهم نافذ و جایز است. پس این دو تا مسئله با هم هیچ فرقی نمیکنه. همینطور که توی مسئله اقرار به نسب در ارث گفتن زید فقط مال خودشو یک سومشو میده دیگه لازم نیست ضرر را متقبل بشود، تو این مسئله که مسئله اقرار باشه، اقرار به شرکت باشه، باید همین حرف رو بزنیم. چرا؟ چون در هر دو شارع هست که جلوگیری کرده و این فرق میکنه با بقیه موارد شرکت که من و شما با همین فرشو داریم. شب شما خوابیدی، منم خوابیدم، یکی بلند میشه فرشو میبره، خب من بگم آقا من کاری ندارم پول منو بده، نه ضرره از کیسه هر دوم میره. اون بحث سر جای خودش ثابت، این بحث هم سر جای خودش ثابت. جناب شیخ انصاری در 3-4 مرحله بحث رو پی میگیرند. اول رد احتمال، دوم بحث پیرامون مسئله اقرار به نسب، سوم نظر به روایات، چهارم احاله بحث به جای خودش. هر جا بحثا دشوار میشه شیخ انصاری میگه آقا بحث ما که در این زمینه نیست، ما بحثمون در مورد لوبا من لهو نصف و دار نسبت الکد داره، لذا باید در جای خودش بحث بکنه. فقط ما به عنوان ذکر مثال داریم به این قصه ها نگاه میکنیم. خب اما رد احتمال، رد احتمال بیان همین دوباره همین قصه است که آقا ما یه شرکتی داریم اینجا تو این قصه، یه اقراری داریم، ما یه قاعده شرکت هم داریم، قاعده شرکت هم میگه ضرر از کیسه همه میره. ای جناب شیخ اینجا شارع آمده جلوگیری کرده، خب بکنه، خصوصیتی اضافه نمیشه، اصلا شارع آمده جلوگیری کرده یا طرف دزدیده. مهم اینه که قاعده شرکت میگه اگر ضرری حاصل شد چه میخواد توسط شارع این ضرر، چرا؟ چون سرش اینه، شارع هم که آمده بحث قاعده شرکت رو مطرح کرده، خب اولا که خود شارع مطرح کرده، ثانیا حالا که شارع هم اومده جلوگیری کرده گفته اقرار اوغلا علی انفسهم نافذ، نیومده یه حکم تعبدی صرف محض رو بگه، شارع آمده گفته آقا من اینگونه واقع را اینگونه باید تقسیم کنید برای اینکه اوضاعتون به هم نریزه، دعوا نشه تو جامعتون، لذا شارع گویی واقع را اینگونه قرار میدهد ظاهرا در مقام ظاهر، میاد میگه آقا در مقام ظاهر زید تو که معتقد هستی، پس تو هنوزم معتقد باش که همه این مال برای بکر هست، ولی امر تو چون بر علیه تو خودت اقرار نکردی، بیانه ای هم نیست، شاهدی هم نیست، فقط یه ادعای زیده، نه تو این کارو نکن، لذا زید قائل به شرکت میشه، اون قانون شرکت درش جریان پیدا میکنه. اینجا بعضی از محشی حاشیه دارن که نه این جواب شیخ جواب به درد بخوری نیست. حالا متن بخونیم بعد خودتون داوری بفرمایید. این مرحله اول. میریم سراغ بحث مسئله اقرار به نسب. اقرار به نسب که میرسیم شیخ جون میگیره. از این بحث احتمالی که گفتیم میاد جلوتر. میگه اما بحث اقرار به نسب، گروهی از متأخرین گفتند که فتوای فقها در این مسئله خلاف قاعده و به جهت روایات خاصه است. به به، فقط پس ما تنها نیستیم. مسئله اقرار به نسب اگر فقها فتوا دادن به خاطر روایته، ولی اگر طبق قاعده بود اونا هم باید در اینجا هم میگفتن زید تو که معتقدی بکر تو مال شما شریکه، به حکم قاعده شرکت ضرری که متوجه بشه تو هم باید جبران کنی. اما چه کنیم که روایاتی وجود داره میگه که نه، اگر زید اقرار کرد همون از مال خودش، از حیطه خودش و همون سهم خودش رو میده دیگه، بیشتر از اون رو نمیده. مرحله این حالا باید دو تا روایته اینجا میخونیم، بعد وارد این میشیم که بحثم میگیم اینجا جاش نیست و جای دیگه. ببینید عبارتتون، نه یمکن ان یقال به ان تلف فی هذا المقام حاصلون بإذن الشارع للمنکر الغاصب لحق المقرله باعتقاد المقر. میگه اینجا با بقیه موارد شرکت فرق میکنه، به خاطر اینکه تلف در مقام ما، در مقام بحث اینجا ایمالان اقرار به شرکت، این مثال این و حاصل است به اذن خود خدا شارع. به کی اذن داده؟ للمنکر جار مجموع تاره به اذن، اذن داده است شارع به منکر، خب به منکری که قاصب حق مقرن له هست به اعتقاد مقر، این امری که به اعتقاد زید قاصب اون یک سوم یا یک ششم کل مال حساب کن، قاصب اون یک ششم مال از کیسه بکر. پس اسمای تو مثالا رو بخوایم بذاریم، می‌نویسیم که به اذن شارع، اسمش چیه؟ خدا. للمنکر الغاصب، اسمش چیه؟ امر. لحق المقرله، اسمش چیه؟ بکر. به اعتقاد المقر، اسمش چیه؟ زید. و الشارع انما اذن له فی اخذ ما یأخذه الا انه من مال المقرله. شارع همانا اذن داده است به منکر در اخذ اون چیزی که اخذ کرده، حتی بنابراین که مال مقرن له باشه در عالم واقع. خود خدا گفته، تو نمیدونی که، تو خیال میکنی مال خودته، یه نفر دیگه هم آمده اقرار کرده، شارع میگه آقا بخور نوش جونت، ولو در واقع هم مال تو نباشه، اون دنیا من تو رو عقاب نه. چون اگه اینطوری باشه، به صرف اقرار هر نفر من بخوام مالمو بدم، خیلی مشکل میشه. اقرار العقلا، لذا میگن علی انفسهم نام، خیلی قاعده عقلاییه درجه یکیه. فشارع انما حسب السدسه فی ید المنکر علی المقرله. پس شارع حساب کرده است سدس موجود در دست منکر را به ضرر مقرن له، به ضرر بکر. گفتم اون شیشومیه که در دست چیز هست، در دست امر هست، برای مقرن لهه، پس از کیسه او رفته. فلا یحسب منه علی المقر شیئون، حساب نکرده است از هو یعنی از سدس الموجود فی حصت الشریک، از پس حساب نکرده است از سدس که موجود است در حصه امر به ضرر مقر چیزی، یعنی هر چی ضرر هست خود خدا گفته آقای امر بخور نوش جونت، ولو واقعا هم ماله کسی دیگه باشه. ولیس هذا که اخذ الغاصب جزءا معینا من المال عدوانا بدون اذن الشارع حتی یحسب الا کل الشریکین. میگه اینجا اصل همه حرف شیخ همیه جمله بود که بازم تو پاراگراف بعد تکرار میشه، که اینجا بحث شرکتش با بقیه جا فرق میکنه، اینجا اگر ضرری اومده خود خدا گفته. پس میگه ولیس هذا، این بحث ما نیست مثل اخذ قاصب یک جزء معینی از مال را عدوانا، مثل جایی که ما من و شما یه فرش داریم میخوابیم صبح پا میشیم یه نفری میاد میدوزه میبره، نیست که از کیسه هر دو تامون میره، عدوانا یه نفری بدوزه، اون کسی هم که میدوزه بدون اذن شارع بدوزه، چون امر اگر در واقع به اکرم داخل باشه دزدیده، ولی به اذن شارع دزدیده. پس نیست این مورد مثل اخذ غاصب جزء معینی از مال را به صورت عدوانی و ظلمی بدون اذن شارع تا حساب شود بر کل شریکین. پس مفعله باز پاراگراف بعدی هم تکرار همین بحثه، مفاد این پاراگراف و این احتمال اینه که آقا جان قاعده شرکت نسبت به این مورد تخصصا خارجه، قاعده شرکت در جای میاد که کسی عدوانن بدون اذن شارع دزدی بکنه، اونجا میگه ضرر مال هم است، ولی اگر یک کدوم از طرفین به اذن شارع دزدی بکنه، با این که عباراتش شاید بهتر باشه جور دیگه بگیم، این قاعده شرکت اینجا جریان پیدا نمیکنه. والحاصل ان اخذ الجزء، یعنی اون یک ششم، اون یک ششم که دست امره، اون یک ششم اون وری که دست امره، لما کان به اذن شارع، از اونجایی که به اذن شارع بوده، و انما اذن له الا حتی، منظور حتی الا ان یکون من مال المقرله، و شارع هم اجازه داده است به امر که اون یک ششم رو بخور حتی بنابرای که از مال مقرن له هم باشه، خود خدا داره بشه که بخور، ولی حاصل ان نقص الجز لما کان به اذن الشارع و انما اذن له الا ان يكون مال المقرر له. اینجا این و انما رو بکنید فانما. فالحاصل این است که ان اخذ الجزء از اون جایی که بر حیطه به اذن شارع بوده پس شارع اذن داده است که اون بخوره ولو این که از مال شارع باشد. طبق این ان و اخذ المال و ایناش کلش میشه مبتدا، فانما میشه خبر. اون فایی هم که بر سر انما در اومده فا شبه جزا بهش میگن، که وقتی فاصله بیفته بین مبتدا و خبر یه فای قرار میگیره، جمله کامل میشه اینطوری. بریم سراغ شاهد بحث ما. شاهد بحث ما مسئله ارث. ببینید اون شکل با این شکل عین همه، هیچ فرقی نداره. اونجا فقها گفتن آقا زید فقط همون یک چیزی اومده دیگه، نصف زیادترشو نمیده. چرا؟ جهتش اینه که اونجا هم مثل اینجا بحث اقرار، خود خدا داره به اون امر اجازه میده، میگه اون مال بخور دیگه، نباید دیگه در واقع دوز. ببینید اینطوری بگیم وقتی خود خدا داره اجازه میده دیگه دزدی و ضرر و اینا حساب نمیشه، لذا قاعده شرکت تخصصا خارج اینجا جریان پیدا نمیکنه. ولعله لذا ذکر الاکثر بل نسبه فی الایزاء الى الاصحاب، که حالت اجماعی داره در مسئله اقرار به نسب، که ان احد الاخوین اذا اقر به ثالث. قصهشو بلدید دیگه، دو تا برادرن، زیدشون اقرار میکنه برای بکر به ثالث، دفع زید الیه یعنی بکر، حالا بخوای تو متن بزنی چه ذکر اون احد دفع اون احد الاخوین الیه یعنی ثالث. تو مثال ما میشه دفع زید به بکر ازائد اما یستحقه به اعتقاده، فقط بیشتر از حق خودش به اعتقاد خودش رو میده. دقت کنید، الان این جناب زید یا این جناب زید او معتقد است دو تاست که دستمال خودشه، زائد از حق خودش هم یه دونه هست، یک سومه یا یک ششم کل ماله، فقط همونو میده. اونجا اینو گفتن، اینجا گفتن نصف رو باید بده، یعنی از اون حقی هم که معتقده برای خودشه بازم باید بده چون جبران ضرر بکنه. اما بیاد داخل، اما در بحث ارث که میرسه میگه میدفع میکند زید به بکر اون مقداری را که به اعتقاد خودش بیشتر از مال خودشه، چون حق خودشون دوتا بالایی است، این سومی رو میده میره. چرا؟ و هو ثلث، ثلث مالی که دست خودشه، یا بگو سدس کل مال، ثلث مالی که دست خودشه میده. ولا یدفع الیه نصف ما فی یده، دفع نمی کند به سوی ثالث که همون بکر باشد نصف مالی که در دست خودش هست، و کما اینکه شما تو مسئله شرکت می گفتید ای داده بیداد، اون مسئله عین این مسئله است. اینجا یه دفعه گفتید نصف مالی که دست خودش میده، اونجا گفتید ثلث مالی که دستش میده. چرا؟ میگه نظرن و چرا گفتن این وجه برای اینکه نصف بده است، میگه اینجا دیگه نصف نمیده که اگر بخوای نصف بده اینطوری باید توجیهش بکنی، نظرن که این حرفی که اینجا زدید، اونجا نصف نمیده به این حرفی که شما اینجا زدید. چی گفتید اینجا؟ نظرن الا انه اقر به تساویه ما فی مال المبرس فکل ما حصله کان لهما و کل ما تبا کان کذالک. اینجا این حرف زده نمیشه که بگی که آقا این مگه اقرار نکرده به تساویه خودش و بکر، چرا دیگه گفته اینم داداش منه، خب پس تساویه داریم ما با هم، دو تا مال منه، دو تا مال بکره، دو تا مال امره، پس اقرار کرده به تساویه خودش و بکر در مال مرحوم پدر. فکل ما حصله کان لهما، پس هر چیزی حاصل شد به تساوی بین اینها هست، و کل ما تبا، هر چیزی هم که تو پاورقیتون خدا خیرشون بده، ای حلکه و تلفه، هر چیزی هم که حلکه و تلفه کانه هم همچنین. و این حرف رو اونجا نمیزنی، بغل نظرن بنویس وچه برای دفع نصف، بغل اون نظرن نیست وچه برای، چون ظاهرش اولش ممکنه کسی فکر کنه این نظرن وچه برای دفع سلسه، یعنی داره وچه رو میگه که چرا اینها این بزرگواران در مسئله ارث گفتن سلس، اما نه، این وچه برای دفع نصفه که قبول ندارن، میگه نصف رو نمیگن با این استدلال. کدوم استدلال؟ همین استدلالی که خوندی و شما تو مسئله اقرار به شرکت گفتی. خب با اوکه تجر با ایلا تجر چه کار کنیم؟ تو بحث اقرار به نسب اینجوری، تو بحث شرکت که میرسه اینجوری. شیخ در مرحله سوم، در مرحله اول رد احتمال میکنه. رد احتمالش هم که ما ننوشتیم همون بحثای قبله، میگه آقا اینجا اقراری ما داریم، شرکتی ما داریم، قاعده شرکتی ما داریم، اینی هم که شارع تعبد کرده چیزی رو هوا نیورده، گفته همون که واقع هست. لذا زید اگه تو واقع معتقد نیستی ضرر به شرکت خورده، چرا؟ خب باید همه خودتو بک با هم دیگه متقبل بشید دیگه. این شکل اول. بعد سوال بعد از شیخ بکنه خب مثال اقرار به نسب چی میشه؟ شیخ اونم باید یه توجیهی داشته باشه براش. اما فعلا ما کاری به مثال اقرار به نسب نداریم. حرف ما اینه، شما گفتی فرق مسئله ما با اون مسئله این است که اینجا تو مسئله ما خود شارع آمده و گفته به امر بخور نوش جونت. ما میگیم آقا اقرار شارع چیز اضافه ای نکرده، اقرار شارع گفته همون که واقع هست. لذا زیدنا تو معتقدی که واقع چجوریه؟ میگه من معتقدم که واقع کل مال باید تقسیم بر سه بشه، پس امر ظلم کرده، پس شرکته، پس من باید ضررش متقبل بشم. یعنی میفرماید هازا ولکن لا یخفا ضعف هذا الاحتمال، مخفی نباشد این احتمال هم ضعیفه. چرا؟ من جهت ان الشارع درست الزمه به مقتضی اقرار، درست الزام کرده چه چیز را؟ معامله مقر با مقرن له را، اون کاری که مقر و مقرن له با هم انجام دادن، زید و بکر با هم انجام دادن رو درسته قبول کرده، ولی شارع الزم معاملت المقر و المقرن له به ما یقتضیه الواقع، میگه به اون چیزی که واقع اقتضا میکند آن را، همون واقعی که توی زید معتقدی واقع است و اقرار کردی به آن. من شارع اومدم گفتم آقا واقع چیز جدید شرعی نیوردم، پس وقتی که واقعه من گفتم طبق واقع باید عمل کنی. زید تو هم معتقدی طبق واقع مال شرکت باید تقسیم بر سه بشه، بله، خب عمل کن دیگه. شارع اینو داره میگه و من المعلوم ان مقتضی الواقع لو فرض العلم به صدق المقر، اگر علم داشته باشیم به صدق مقر، فرض کنید واقع اینجوری باشه، مقتضای واقع همینه، یه مالیه توش شرکت آمده، توش ضرر آمده، باید از مالش در واقع شریکا بره. هو کون ما فی یدهی علی حسب اقرارهی بالمناسفه، اینجا اون چیزی که در دستشه به حسب اقرارش باید نصف نصف بده. چرا؟ چون سلس که مال حق خودش بوده، بیشترش هم که به اندازه اون نصف بشه، اونم چون ضرر توش مال و شرکت اومده باید از جیب همه بره. و اما المنکر عالما، خب اما بریم سراغ منکر، بریم سراغ امر. امری که عالم است شارع نمیتونه، به خاطر اینکه باید به اسباب شرعی قاضی حکم بکنه، لذا شارع کارش نداره، اون دنیا پدرش در میاره. اما امر اگر واقعا مال بکر بوده و این خورده، در واقع هم مال بکر رو خورده هم مال زید رو خورده، اون یک سوم، چون اونا با هم دیگه تقسیم کردن، اون دنیا عقابشو میبینه ولی این دنیا نه. و اما المنکر عالما پس میباشد فیکون ما فی یدهی مالا مشترکا، اون یک سومی که دست خودشه میشه مال مشترک. لا یحل له من المال المشترک الا ما قابل حقه. اگه واقعا بخوام حقشو بدیم همون از مال مشترک فقط ما قابل حقه مال اوه، من مافیده ما، اون از اون مالی که در دست خودشو اون زید بود از اول، از اول 50-50 تقسیم کرده بودن دیگه، اونی که دستش همون میزان حقش شد از اونی که تو دست این دوتا بود اول قبل از اینکه اقرار بشه. ولی و زائدو اون چیزی، اون یک شیشم مال که زیاد میمونه، حق لهما، لهما یعنی برای زید و بکر، برای مقر و مقرن له. پس من دقت کنید ضمیر ید همارو زدم به دوتا شریک، یا تو مثال به زید و عمر، و زائد حق لهما میخوره به مقر و مقرن له، یعنی زید و بکر، علیه یعنی بر علیه عمر که شریک منکر باشه. خب جناب شیخ، شما اومدی بحث و قشنگ گفتی، ولی بالاخره بنیان اصلی استدلال این احتمال بر این تشابه بین مسئله اقرار به نسب و این مسئله اینو چیکار میکنی؟ میگه اون خب بابا روایت خاص داره، ولی بزرگانی هم گفتن خلاف قاعده است، طبق قاعده بود بعد میگفتیم نصفو بده. و اما مسئله اقرار به نسب فل مشهور و انصار و الاما ذکر، در مسئله اقرار به نسب مشهور، اگرچه همینی که ذکر کردیم و ذکر شد رو گفتن، که گفتن یک سوم مالشو میده، اون عکسو ببینید اون نقشو، این یک سوم مالشو، زیدی نصفو نمیده. اما خب چرا به حکاه الکلینی حکایت کرده است آن را از فضل ابن شازان علاوه چه اعتماد. کلینی گفته فضل ابن شازان اینو میگفته، یه جوری هم گفته انگار اینو قبول دارم، من کلینی قبول دارم که این روایت هست، فضل ابن شازان همینو گفته. بل ظاهره جعل و فتواه که روایته، اصلا ظاهر کلینی اینه که فتوای کلینی رو بخوای ببینی چیه، بعد ببینی چی روایت کرده، هر چی روایت کرده فتواش هم هست. پس فتوای کلینی هم این است که، یا فتوای فضل ابن شازان بگیم، بل ظاهر عبارت کلینی این است که جل کرده است کلینی فتوای فضل ابن شازان را مثل روایت فضل ابن شازان، ظاهرش اینه که، یعنی یا فتوای کلینی را، چون معمولا به کلینی نسبت فتوا داده نمیشه، اینجا میتونیم بگیم فتوای فضل ابن شازان، یا میتونیم به خود کلینی هم میخوره، هر دوش علل احتمال ممکن. خب درسته ما قبول داریم در مسئله اقرار به نسب فقها گفتن زید یک سوم مال خودش رو میده، دیگه نگفتن نصف، ای بابا اونجا هم شراکته، اونجا هم ضرره، اونجا هم قاعده شرکته. میفرماید که الا انه سرع جماعت من تأخر عنهم، یعنی از اون مشهور، به مخالفت این مطلب با قاعده، گفتن فتوای این آقایون اون چیزی که ما ذکر با قاعده مغایرت داره، قاعده باید بگیم زید نصف باید بده، بخاطر هم قاعده شرکت و اینا. حتی قبل شهید ثانی در مسالک حمله بر اشاعرا، شهید ثانی آمده برعکس مشهور فتوا داده، گفته نه خیر آقا، مال و شرکت قاعده شرکت، منم برمیگردم به همون حکم قاعده. و تنها نبوده، بعدش بعد از شهید ثانی سبته و تبعه سبته، یعنی نوه دختریش، و سید الریاس بی شرح نافع، هر دوتاشون در بحث شرح المختصر و نافع آمدن همین مطلب را تایید کردن. حالا جناب شیخ بفرمایید ببینم چیکار باید کرد. شیخ میگه ببینید، ظاهر این است که ان مستند المشهور بعض روایات ضعیفه المنجبر به عمل اصحاب الحدیث. اینجا این بحث درسته، از قاعده خارجه، و دلیلش هم اینه که این سری روایته، چون اصحاب حدیثم روایتشون ضعیفه، یک چیزا مرسله است، یکم سند داره ولی سندش ضعیفه، اما چون اصحاب حدیث مثل کلینی آمده بهش عمل کرده، بگیم ضعف یا مشهورم بشن، بگیم ضعف این سند در واقع جبران می شود به عمل اصحاب حدیث کالفضل و کلینی بل و غیره ما. بقیه اصحاب حدیث هم این روایت عمل کنن. رضا این روایت ولو خلاف قاعده است ولو ضعیفه ولی بهش عمل شده. خب میتونید برای ما بخونید دوتا روایت؟ بالاخره اول هفته است و یه روایتی هم بخونیم. جناب شیخ میگه بسیار خوب، فرب از صدوق مرسله و شیخ مستدن عن ابل بختری وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد عن ابی قال قضا امیر المؤمنین فی رجل مات و ترک ورثه. امیرالمومنین قضاوت کرد در مورد مردی که مرد و یه ورثه از خودش بر جای گذاشت. فاقر احد الورثه به دین علی ابی، یکی از دو ورثه یا وراث آمد گفتش که آقا پدر من دین داره. خب قاعده دین چیه؟ دقت کنید تو ارث خوندید دین از اصل مال قبل از تقسیم جدا میشه دیگه. اول دین طرفو میذارن کنار، بعد میگن خب اینقدر داره تقسیم کنه. حالا یه نفر تا پدر مرد یکی از ورثه میگه آقا من میدونم این به اصغر آقا بدهکار بود، اینجا با چیکار کرد؟ بقیه ورثه میگن نه خیر ما قبول نداریم. امیرالمومنین گفته آقا به همون باید از مال این چیز بره، از مال اون کسی که اقرار کرده، از مال او کم کنید. فاقر رعهد، میبینید میگه انهو یلزم و ذالکه فی حست. اونطوری هم باشه تا دعوا تو خانواده میفته میگه خب سب کن، حالا وقتی بابا مرد من میرم اقرار میکنم میگم 200 میلیون به فلانی بده کاره، تمام پول همه رو میگیرم میدم به اون. انهو یلزم و ذالکه فی حستهی به قدر ماور است، این لازم میآید این دین در حصه خود این فرد به قدری که ورث ارث میبره. ولا یکون ذالک فی مال میت کله، اینو از مال میت بر نمیداره. پس ببینید این دیگه گفت پس دین از مال همه کم نمیشه. حالا اینش یه بحثه، این بحث ما هنوز نیامده، این بحث ما اینجاست، اونو کاری باش نداشته باشید. حالا و ان اقر اس، حالا اینم جزء بحث ما نیست، اگر دو نفر از ورثه بیان اقرار بکنن که بابا و اصغر آقا بدهکار بود و عادل هم باشن، حالا دیگه از کل مال دیگه، چون دو نفر عادل اومدن شهادت دادن، دقیق حرف اونا عمل میشه. میگه و ان اقر اسنان من الورثه و کان عدلین اجیز از ذالک علی الورثه، این نافذ میشه بر کل ورثه. اما اگر عدلین نباشه از مال این دوتا کم میشه، چون دو نفران اقرار کردن بقیه فقط اقرارشون بر علیه خودشون نافذه، از مال خودشون کم میشه. و این لم یکونا عدلین الزما فی حصته ما به قدر ما ورثا، هر چقدر ارث میبرن از همون مطلب کم میشه. خب اینا فعلا کاری باش نداریم. و کذالک این اگر احد الورثه به وجود اخن او اخته، اگر یک خودم از ورثه بیاد به اخی یا اختی، این بحث ماستی که اقرار بکنه، فانما یلزم ذلک فی حسته، این لازم میاد این مطلب در حسه خودش. خب این چه ربطی به بحث ما داره؟ بله از حسه خودش میره، ولی از حسه خودش چقدر میره؟ به اندازه نصف حسش و به اندازه کل دینو باید بده یا بنزه همون سلسی که معتقده بدون؟ این روایت ساکته. اتفاقا ظهور اولیش این است که میگه وقتی دین از مال این کم میشه، یعنی همه دین رو باید از مال این بدید، برخلاف فتوای مشهوره. فتوای مشهور نگفتن دین هم، گفتن به اندازه که سهمشه بعد بدی. مگر اینکه از اون دوتا کلمه فی حستهی زیرش خط بکشیم، یعنی حصه من که از دین، ببینید خط آخر رو، کذالک ان اقر احد الورثه به اخ او اخت فانما یلزم این اقرار یلزمه ذلک، لازم میاد اون احد را ذلک، یعنی این اقراری که کرده فی حصته، یعنی در همون حصه‌ای که باید بده، اینطوری معنا بکنید. ولی خب ظاهراً به نظر میرسه فی دلالت این روایت نظر هست، این روایت معلوم نمیکنه. بریم سراغ شاید روایت دوم به درد بخوره. قال علی علیه السلام من اقر لأخیه، اگر کسی برای برادرش چیزی را اقرار بکند فهو شریکون فی المال، شریک در ماله، اما نسبش ثابت نمیشه. ولا یثبت نسبه، اگر کسی بگه این برادر منه، پولو صاحب میشه ولی برادری رو صاحب نمیشه، چون برادری با اقرار ثابت نمیشه. پول با اقرار ثابت میشه، من اقرار میکنم پول برای شماست، این ثابت میشه، ولی برادری باید با یه چیز دیگه. چرا؟ چون باید فراموش نکنیم ما الان در مقام قضاوت نمیخوایم واقع به دست بیاد که بگیم تناقض میشه، ما داریم در مقام ظاهر حکم میکنیم.
مادر پول مالینه یا نه،
این برادر منه، اقرار میکنه این برادر منه، یعنی چی؟ یعنی پوله، پولی که ارثه باید تقسیم بشه، این هم لوازمه میشه دیگه، احسن. از حیث شرعی ظاهری واقعی رو ما کاری نداریم، از حیث ظاهری دادگاه میگه خیلی خوب تو معتقدی که این برادرته پس باید پولشو بدی بده، اما حالا آیا واقعا هم برادره که دیگه محرم بشه و بقیه شرایط داشته باشه؟ نه، باید با اقرار این مطلب ثابت نمیشه. خیلی مطلب روشنیه، ولی برای ذهن ابتدایی ممکنه این مقدار تناقض بیاد چجوری میشه، ولی مطلب وقتی آدم بفهمه بحث قضاوت و بحث مقام ظاهره و بحث رفع مخاصمه است و این حرفا، اینجا دیگه مسئله روشنه. فان اقر اثنان، فقط دو نفرم اگه اقرار بکنن پولو میدن، ولی برادری ثابت نمیشه الا ان یکون عدل، ان یکونا عدلین، اما عادل باشن، عادل باشن اینجا دیگه برادری هم ثابت میشه. فیثبت نسبه و یضرب فی المیراث معهم، و تقسیم میشه و در میراث اون برادر جدیده با. خب این چه ربطی داره به بحث؟ بالاخره روایت شیخ انصاری داره این روایت رو میاره برای این که بگه فقط یک سوم مالو میده، چه از کجاش در میاد؟ از قرب اسنادم بعد صفحه بعد نقل میکنند از سندی بن محمد که حالا این مثلا روایت دومی که بازی وجه با نمکی داره که چگونه ما تطبیقش بدیم بر مقام، بالاخره میگه شیخ میفرماید که و تمام الکلام فی محله من کتاب الاقرار یا میراث ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. آقایون فردا ما